بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد خاتمة موانع صرف الاسم تسع فعجمة وجمع وتأنيس وعدل ومعرفة وزائدة فعلان ثم التركب كذلك وزن الفعل والتاسع صفة بثنتين منها يمنع الصرف هكذا بواحدة نابت فقالوا مضعفة. آخرین بحثی که مرحوم شیخ بهاء در مفصلترین و مهمترین حدیقه از حدایق پنجگانه صمدی حدیقه دوم مطرح می‌فرمایند در ذیل عنوان خاتمه، بحث اسماء غیر منصرف است. اسم غیر منصرف آن اسم معربی است که دارای دو سبب از اسباب نهگانه، یا یک سببی باشد که جانشین دو سبب است و در نتیجه این نتیجه میشه به عنوان میتونید مطلب دوم و حکم اسم غیر منصرف مطرح کنید و در نتیجه حکمن اولا تنوین نمیپذیرد و ثانیا جرش به فتحه است، یعنی کسره جری نمیپذیره، چنانچه در هدایه خاطرتون باشه اونجا تعبیر کرد که لا تدخله الکسرت و تنوین، تعبیر کاملا تعبیر درست و مناسبی بود. دقت کنن عزیزان، مکرر در مکرر این اشتباه رو میبینیم صورت میپذیرد که گاهن تعبیر میشه اسم غیر منصرف تنوین و جر نمیپذیره. حتی این اشتباه اونقدر گاهی بر السنه جاری شده است که بعض از ادباء از معارف هم این خلط رو صورت دادند. مثلا در بعضی از تعابیر که مثل مرحوم سید از دیگران البته نقل میکنه، ایشون تعبیر شده است به لا یدخله الجر، یا تعبیر شده است به منع من الجر. این تعابیر فنی نیست، اسم غیر منصرف معربه و لذا مجرور می شود، جر می پذیره، اما علامت جرش بله کسره نیست، علامت کسره را در مقام مجرور شدن نمی پذیرد. فتحه علامت نیابی برای علامت اعراب جر است، لذا مجرور میشه، جر می پذیره، اسم معرب است. دلیل این که اسم غیر منصرف این حکم درش جاری میشه، تنوین نمیپذیرد، کسره جری نمیپذیرد، شباهت اسم غیر منصرف است به فعل، چنانچه فعل نه تنوین میپذیرد و نه مجرور میشود، اسم غیر منصرف هم نه تنوین میپذیرد و نه بله نمیگیم و نه مجرور میشود، اینو بگیم غلطه دیگه، چون مجرور میشه الان عرض کردیم، و نه کسره ای را که علامت اصلی جر است میپذیره. خب مناسبه من یک اشاره مختصر به این وجه شباهت داشته باشم. گفتیم اسم غیر منصرف چرا غیر منصرف است؟ به خاطر شباهتش بله به فعل. لذا میدانید اسما مبنی میشوند به خاطر شباهت به حرف. اسما که اصل درشون معرب و منصرف بودنه مبنی میشوند شباهت به حرف. غیر منصرف میشوند به خاطر شباهت به فعل. فعل درون فعل در فعل دو فرعیت وجود داره، یعنی فعل در دو چیز فرع بر اسمه. اولا فعل مشتق از مصدره، خب وقتی فعل شد مشتق از مصدر کدوم اصل از کدوم فرعه؟ مصدر که اسم اصله دیگه. هر مشتقی نسبت به مبدأ اشتقاقش که از او مشتق شده فرع محسوب میشه. لذا فعل فرع بر مصدر است که مصدرم اسمه. ثانیاً فعل دائما محتاج به فاعل است یا چیزی که از فاعل نیابت بکنه. خب فعل فاعل، فاعل اسم است، فعل خب فعل است. میدانید محتاج فرع چیه؟ محتاج الی، یعنی فعلی که محتاج است فرع فاعلی است که محتاج الیه و فاعل هم اسمه. لذا باز به اعتباری فعل شد فرع بر فاعل، یعنی فعل شد فرع بر اسم. چند فرعیت در فعل مطرح کردیم؟ دو فرعیت، یعنی فعل از دو جهت فرع بر اسم است. که اگر دوستان دقت کنن فرعیت اول از جهت لفظی است، فرعیت دوم از جهت معنوی است. اسباب نهگانه منع از صرف تماما هر کدامشون فرع نسبت به اصلی هستند، هر کدامشون فرعند نسبت به یک اصلی. مثلا مورد اول عجمیت. عجمیت یعنی چه؟ یعنی عربی نبودن. فرع بر چیه؟ عربیت. اصل در هر زمانی زبانی اینه که زبان دیگری، لغت زبان دیگری در او داخل نشه. مخالطت بین لغات مناسب نیست. لذا در زبان عربی عربیت اصله، عجمیت میشه فرع. دو جمع، فرع بر مفرده که روشنه. تا مفردی نباشد جمعی بله، تا یک نباشه دو نمیاد، تا دو نباشه سه نمیاد. سوم تأنیث، فرع بر تذکیر است. ولی لذا شما میگید قائمون و قائمتون، یعنی علامت عارض بر مذکر میشه. ما اول لفظمون مذکره، علامت رو میاریم مؤنثش میکنیم، پس اصل میشه چی؟ بله مذکر. اینو بعضی از عناوینش هم خیلی کم، مثلا شاید همین چهارو میمیدار آشنا نباشن، دوستان آشنا میشن. عدل، فرع بر معدولون انهه، چون هر اسمی اصل اینه که به حالت خودش باقی بمانه. حالا این جمله رو بعدا بیشتر روشن خواهد شد براتون. پنجم تعریف، تعریف فرع بر تنکیر است. اصل اینه که لفظ چی باشه؟ بله؟ نکره باشه. تعریف فرعه. ولذا شما میگید رجلون و الرجل، یعنی با آمدن الف و لام بر نکره تعریف عارض میشه. پس معلوم میشه اصل چیه؟ به این اعتبار مثلا نکره است. البته حالا اینو بعضا تأملات درش شده. ششم زیادت الف و نون زائد. هر زائدی فرع بر چیه؟ بله؟ مزیدون علیه. هر زائدی فرع بر اون چیزیه که داره برای زیادت واقع میشه. ترکیب، بر افراد، افراد در مقابل ترکیب. وزن الفعل هشتمین مورد فرع بر وزن الاسم است که باز اینم توضیحی داره، من پرهیز میکنم. آخرین مورد وصف، وصف و صفت فرع بر موصوفه. خب ببینید تمام اسباب نهگانه رو من برای شما اجمالا عرض کردم که حالا به تفصیل انشاءالله وارد خواهیم شد. اگر اسمی دو فرع از این فروعات نهگانه رو دارا باشه، یا یک فرعی که حالا اصطلاحا آقایون میگن جانشین دو فرع است وجود داشته باشه، شبیه به فعل میشه. شبیه به فعل میشه در چی؟ بله، در اینکه دارای دو فرعه، همون دو فرعی که عرض کردیم. ولذا مانند فعل تنوین نمیپذیرد و جرش به کسره نمیتوانه باشه. البته حالا مثل مرحوم سید دقتی هم کردن، گفتن اگر توجه بکنن عمدتا این دو سببی که جمع میشه، یکیش لفظیه یکیش معنویه. مثل دو فرعی که در فعل گفتیم، یکیش لفظی بود یکیش معنوی بود. این دقت خواهد دیگه از جانب دوستان باید صورت بپذیره. وارد میشیم اسباب نهگانه را یک به یک بررسی میکنیم. ببینید در تبیین اسباب منع صرف ساختارهای بیانی متفاوته. من نمیدونم تو هدایه که نخوندیم، در صرف ساده دوستان رسیدن خوندن اون حاشیه رو یا نخوندن؟ هیچ کس نخونده؟ یه حاشیه داره که معمولا میخونن، حالا برای در حاشیه است، یه حاشیه صرف ساده اون اواخر، حاشیه ریزی هم که داره، بیان بسیار خوبی داره در تبیین و ارائه بحث اسباب منع صرف. مثلا این یکی از ساختارهای بیان اونه، به حالات مختلفی میشه مطرح کرد. ما به خاطر اینکه عبارت صمدیه رو پیش ببریم، ساختار بیان ایشون رو مطرح میکنیم، و الا به نظر میرسه بعضی از بیانها و ساختارها میشود مناسبتر به این جهت که راحتتر در ذهن تثبیت میشه. شاید من یه اشاره مثلا آخر بحث داشته باشم. اولین سبب عجمه است. ساختار بیانی ایشون اینه، هر نهتا رو ذکر میکنه، از عجمه شروع میکنه، همینطور یک به یک پیش میره، بعد میگه عجمه اگر یک لفظی عجمی بود چطور غیر منصرف میشود، یعنی با چی باید جمع بشه تا بشه بله غیر منصرف. بیان ایشون اینه، یک دو سه تا شماره نه هر کدام رو مطرح میکنه. بلیزا ممکنه بعضی از تداخلها در یه جهاتی انسان گاهن احساس بکنه، اما اگر بیایم اینجوری بگیم مثلا ما مجموعاً 3-4 مورد داریم که همیشه یک طرف منع از صرف هستند، یک طرف منع از صرف همیشه 3-4 مورد از این 9 مورد است، اونها رو به عنوان اصل قرار بدیم، بعد بگیم اونها با چیا جمع میشن. مثلا علم یکی از موارد مهم از این اسبابه که با 7 چیز قابلیت اجتماع داره، با 7 چیز میتوانه جمع بشه غیر منصرف بشه. دقت میکنید؟ خب این یک بیان است، ساختار بیانی ایشون هم یک بیان است، اما مشکلی نیست، ما یک به یک عرض میکنیم، دوستان کاملا دقت کنن. این مدار بحث ها جای دقت هم داره، چون در هدایه هم نخوندیم، صرف هم دوستان نخوندن، از یک جهاتی هم جدید است، دقت بیشتری میطلبه، در عین اینکه خیلی هم ساده است. عجمه، عجمه یا عجمی یا اعجمی که تعابیر مختلف مطرح میشه، اسمی است که غیر عربی باشه. این که میگیم غیر عربی باشه یعنی وضعش در زبان غیر عرب باشه، فرقی هم نمی کنه حالا فارس باشه غیر فارس باشه. عجمه با شرایطی باعث منع از صرف می شود، اون لفظی که عجمی است. یک، علم باشد، یعنی سبب دومی که باهاش جمع میشه چیه؟ بله علمیت. سبب دومی که با او جمع می شود علمیت. شرط دوم، شرط دوم اینه که عجمی العلمیه باشه، عجمی العلمیه باشه. یعنی چه؟ اینشون میگن عجمی العلمیه باشه، یعنی قبل از ورود به زبان عرب علم شده باشد. اینجوری نباشه یه لحظی باشه که علم نشده بعد بیا تو زبان عرب علم بشه، نه، باید در زبان خود عجم علم شده باشد. مثلا لجام عربی نیست، دیباج عربی نیست، اینا از اسماء اجناس هستند در غیر عربیت. خب اینا بیان تو عربی بعد علم بشن، اینا فایده ای نداره. عجمی یا العلمیه باشه، که البته جمهور آقایان اینو شرط نمیدونن، مثل ابن الحسن، ابن دباج، اینها قائل به شرطیت شدن. الان ایه حالان حالا ایشون چون دارن ما عرض کردیم. این از شرط دوم. من قبل از اینکه وارد شرط سوم بشم لطیفه ای رو عرض کنیم. لطیفه معناش داستان نیستا، یه نکته ای که ظرافت ادبی داره به یک بیانی. من یادمه زمانی که خودمون این بحث رو حتی تو صمدی، من دقیقا یادمه وقتی میخوندیم ذهنمون این بود که خب واقعا چطور باید بشناسیم یک لفظ عجمی است یا نیست. بعد من وقتی عبارات رو نگاه کردم دیدم یک جایی محضر شما عرض بکنم که نقل شده از ابو حیان در شرح تسهیل که ایشون جمع کرده مواردی رو به وسیله استقرا که در این ساختارها مسلماً اسم عجمی است. یعنی از این راهکارها ما راحت میتونیم بفهمیم چه اسم عجمی است. البته ممکنه غیر از اینها هم اسم عجمی فرضاً باشه، اما بالاخره اون چه که مهم است اونه که این شاخصها هر کجا باشد عجمیت هم هست، این مهمه. بالاخره غالب موارد رو حداقل ما میتونیم تشخیص بدیم. لذا یکی از سوالاتی که اینجا مطرحه اینه که راهکار شناخت عجمیت چیه؟ خب یه راهکار روشن تصریح لغوی است. یه لغوی که مربوط به زبان عرب، لغت زبان عربه، تصریح بکنه که این لفظ چیه؟ لفظ عجمی است. اطمینان بیاره، خب طبیعتاً کفایت میکنه. یکی از راهکارهای دیگر اینه که از اوزان اسم عربی خارج باشه. یعنی ما این لفظ رو در هیچ وزنی از اوزان اسم عربی نتونیم قرار بدیم. یکی از الفاظی که داریم گاهن در عربی هم استعمال شده است چیه؟ ابریشم. این ساختار، این وزان و وزن رو ما در زبان عرب نداریم، خود این نشانه است. هر اسمی در زبان عرب که دو حرف اولش نون و را باشه، اگه یک اسمی دیدید در زبان عرب که دو حرف اول نون و را، بدانید این کلمه عربی. هیچ کلمه‌ای که در زبان عربی، هیچ اسمی که در زبان عرب دو حرف اولش نون و را باشه نداره. مثلا چی؟
نرجس.
نرجس عربی نیست، نمون نرگس فارسی است، معرب شده، شده نرجس. هر اسمی که آخرش زا باشه، رازا. ما در زبان عرب اسمی که آخرش زا باشه بله نداریم. که از کلماتی که نقل شده مهندز، خبز. خب محضر شما عرض بکنم که اون چون سه حرفی ساکن الوسط تو عجمی یک نکته‌ای وجود داره که در شرط سوم ما میگیم سه حرفی بودن، خصوصا ساکن الوسط وسط بودن، ویژگی داره. دقت میکنید؟ شما بیش از سه حرف‌ها رو در نظر بگیرید به یک تعبیری، البته با توجه به شرط سومی که ایشون مطرح میکنه. و الا ممکن است اگر حالا خیلی هم عبارت ایشون مطلق باشه، چون شرط سوم ناظر به این نکته که شما میفرمایید هست، اگر مطلق باشه نه آدم میگیم اون لفظ هم لفظ عربی نیست. در یک اسمی اگر جیم و صاد جمع بشه، جیم و صاد با هم جمع بشه، ما در زبان عرب نداریم. سولنجان، سولنجان، جیم و صاد نسین ها، جیم و صاد، سولنجان. یا الجس، الجس که ظاهرا همون گچ فارسی باشه، الجس. جیم و قاف در زبان عربی اسمی که جیم و قاف با هم جمع شده باشه نداریم، عجمیه. مثل چی؟ بله تو جنگ ها استفاده میکردن، بله منجنیق. در موارد دیگری که حالا مطرح شده، مثلا گفتن خماسی یا رباعی باشه اون اسم، مشروط به این که از حروف ولاقه آری باشه. حروف ولاقه چه حروفیه؟ بله یا، را، فا، لام، میم و نون. خماسی یا رباعی که این حروف رو نداشته باشه، عربی نمیتونه باشه. لذا سفرجل عربیه، قدعمل عربیه، قرطعب عربیه، جحمرش بله یا قرطعب، حالا طبق بیانی که دارن جحمرش عربیه، اینا عجمی نیستن. حالا من یه لفظی یادداشت نکردم دیگه، نگاه نکردم حقیقتش که ببینم یه لفظی داشته باشیم که این حروف نداشته باشه. خماسی و رباعی ببینن دوستان میتونن، صبغه ذهنی آشناتری دارن، نزدیکتری دارن مباحث صرفی، ببینن میتونن پیدا کنن. یا سومین شرط از دوستان بگیرید یادداشت بفرمایید. سومین شرط برای عجمه بیش از سه حرف باشد، بیش از سه حرف باشد. که حالا من باز به دلیلش کاری ندارم، اگر علم سه حرفی بود، خب بیش از سه حرف باشه یعنی کلمه عجمی باشد، علم باشد، عجمی یا علمیه باشد، بیش از سه حرف باشه، خب این میشه غیر منصرف. تو این اصلا بحثی نیست. یعقوب، ابراهیم، اسماعیل، همه اینها میدونید اسمایی هم که عجمی هم عربی نیستن، عجمه هستن، عجمی و علمیه هستن، بیش از سه حرفن، ولذا غیر منصرفن. اما اگر سه حرفی باشد بر دو قسمه، یا متحرک الوسط است یا ساکن الوسط است. متحرک الوسط مثل چی؟ مثل شطر با تای دو نقطه. ساکن الوسط مثل چی؟ نوح، لوط. در علم سه حرفی ما سه مذهب داریم. اکثر علما میگن منصرف است مطلقا، چه ساکن الوسط چه متحرک الوسط. ظاهرا مرحوم شیخ همین نظر رو دارن. شما در هدایه، حالا نخوندیم متن اونجا، هدایه نظر دیگری داشت، مراجعه کنید حالا این بحث رو. ابن حاجب میگه اگر متحرک الوسط باشد غیر منصرفه، اگر ساکن الوسط باشد بفرمایید منصرفه. نظر هدایه این بود. نظر هدایه خیلی ناظر بر ابن حاجبه. یه نظر سومی هم داریم، جناب عیسی ابن عمرو و جرجانی، اینا میگن اگر متحرک الوسط باشه غیر منصرفه. این یاد گرفتن دوستان دیگه. محضر شما عرض بکنم که نظر دوم و سوم تو متحرک الوسط اختلاف ندارن. اختلافشون در چیه؟ ساکن الوسطه. در ساکن الوسط اینا میگن جاز الوجهان، یعنی هم میتونی منصرف استعمال کنی و هم غیر منصرف. مثلا نوح رو میتونیم منصرف استفاده کنیم، بگیم جا نوحون، هم میتونیم غیر منصرف استعمال کنیم، بگیم مررت به نوح، منصرف مررت به نوح، غیر منصرف مررت به نوح. همه اسماء انبیاء رو آقایون گفتن غیر منصرف است مگر لفظ شریف محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صالح، شعیب و هود. البته بعضی شیس و عزیر رو هم اضافه کردند. این از اجمه به عنوان مورد اول. من مناسب میبینم هر موردی رو که میخونیم، ما رو مگر اینکه خیلی کوتاه باشه به نظرم پیش نمیاد، جدا جدا عبارتش رو بخونیم که ذهنیت که دوستان دارن بتونیم از عبارت بکشیم بیرون. عبارت رو دقت بفرمان عزیزان. خاتمتون، خاتمه بحث حدیقه ثانیه. خب سه بیت شعر داره ایشون اسباب منع صرف رو برای شما مطرح کرده. موانع و صرف الاسم تس اون فاجمتون، من عربیشو خوندم از خارج دیگه نمیخونم. موانع صرف اسم، اون چیزی که مانع میشه برای صرف اسم، باعث میشه اسم غیر منصرف بشود، 9 تاست. فاجمتون یک اجمه، جمع، تعنیس، عدل، معرفه که مراد از معرفه فقط علمیت بعدن میگیم. و زائده تا فعلان، دو زائده فعلان، دو زائده فعلان چیه؟ الفنون نزه، معناش اینه که الفنون زائده. ثم ترکب، مرکب بودن، ترکیب. کذالک وزن الفعل، وزن الفعل هشتمی. و تاسع او صفت، وصفیت. بعد میگه به سنتین منها، به دو تا از این 9 تا یمنع الصرف. صرف چی میشه؟ بله؟ ممنوع میشه. البته ها کذا به واحدتن، ها کذا به واحدتن، با یکی که نابت نیابت کرده از چی؟ از دو تا. فقالو مضعفه، گفتن این یکی مضعفه، یعنی تشدید شده است، یکی جای دوتا می نشینه. حالا اگر خاطرم باشه اشاره خواهم کرد که چرا میگن این یک دونه مثلا جای دوتا می نشینه. خب ول اجمت رو یک به یک شروع میکنه. اجمه تمنع او، منع میکند این اجمه صرف، صرف چی رو منع میکنه؟ یعنی اجمه با چی جمع میشه که بشه دوتا سبب؟ صرف العلمه، اجمه فقط با علم جمع میشه ولا غیر. البته چه علمی؟ العجمی العلمیه. عجمی العلمیه یعنی چه؟ که شرط دوم ما بود قبل از ورود به عربیت علم شده باشه. شرط سوم، به شرط زیادت علس ثلاثه، بیشتر از 3 حرف باشه، 4 تا و بالاتر. که ابراهیم من، اسماعیل لا، یعقوب با. ولا اثر لتحرک الاوسط عند الاکثر، اثری برای متحرک بودن وسطی در نزد اکثر نیست. این اثر که ایشون میگه اثر در چی مرادش اولاً؟ اثر در منع از صرف دیگه، یعنی اثر در غیر منصرف شدن ندارد. چی اثر در غیر منصرف شدن نداره؟ متحرک بودن وسطی. متحرک بودن وسطی در کجا رو میگه؟ در سه حرفی، چون 4 حرف و بیشتر که گفتیم غیر منصرفه. سه حرفی چی؟ در سه حرفی مرادشه ایشون. اندل اکثر، مثل جناب ابن حاجب که محضر شما عرض بکنم که یعنی بعضی مثل جناب ابن حاجب، جرجانی، عیسی ابن ام، اینها میگن ثلاثی اگر متحرک الوسط باشه غیر منصرفه. ایشون که میگه لا اثر اندر اکثر، در مقابل کی وایساده؟ در مقابل همینایی که گفتیم، نظر دوم و سومی که من از خارج گفتم. حتی اون نظر دوم و سوم تو ساکن الوسط باز خودشون اختلاف داشتند. از خارج عرض کردم که دیگه تو عبارت اشاره ای نداره. دومین مورد جمع. خب الحمدلله دوستان تو صرف خوندن جمع منتحل جموع، شما اونجا هم جمع منتحل جموع خوندید هم صيغه منتحل جموع خوندید، اون تفاوتایی میذاشتن، تفاوتای اونجا مطرح بود بین این دو عنوان. ما مرادمون از جمع منتحل جموع چیه؟ جمعی است که بعد از اون جمع جایز نیست جمع بسته شود، یعنی جمعی که دیگه ما بعد از اون دیگه جمعی نداریم. خیلی از جمع هستن جمع که بسته میشن باز اون جمع جمع بسته میشه، میشه جمع الجمع، عنوانی که در صرف ساده باز داشتید. مثلا انعام، جمع نعمت انعام چی میشه؟ میشه اناعم. کلب جمعش میشه اکلوب، باز خود اکلوب که جمعه جمع بسته میشه، میشه چی؟ اکالب. ببینید ما مرادمون از جمع منتحل جموع جمعیست که در این ساختار قرار بگیره، انگار فرمول داریم ارائه میکنیم. اولا حرف اولش مفتوح باشه، ثانیا حرف سومش الف باشه که بهش میگن الف جمع، ثالثا بعد از الف جمع، دوستان اینا رو بلدن دیگه درسته؟ بعد از الف جمع چی باشه؟ یا دو حرفی باشد که اولیش مکسوره، حالا تحقیقا مکسوره مثل فوائل، یا تقدیرا مکسوره. تقدیرا کجاست؟ جایی که ادغام صورت پذیرفته شده باشه. مثلا میگید عوام، یه عوام بوده عوامم، خواص خواصس، دواب دوابب. درسته که با مدغم حرف مدغم در اینجا ساکن مکسور نیست، اما در اصل مکسور بوده، همین مقدار کفایت می‌کنه. یا دو حرفی باشه که اولی مکسوره، یا سه حرفی باشد که وسطیش ساکنه، مثل مصابیح مکاتیب، وسطی ساکنه یا ساکنه. ببینید جناب مصنف، مرحوم مصنف، مرحوم شیخ بها، این بیانی که من عرض کردم رو ندارن. ایشون میگن جمعی که بر وزن مفاعل و مفاعیل باشه، بر وزن مفاعل مفاعیل. این که ایشون میگه وزن مفاعل وزن مفاعیل، خب دوستان من دیروز عرض کردم آشنان چه وزنی مرادشونه؟ وزن عروضی مرادشونه، نه خصوص مفاعل و مفاعیل صرفی. لذا باشد افائل و افائیل، باشد فوائل و فوائیل، فرقی نمی کنه. اون ساختاری که عرض کردیم اگه داشته باشه کفایت می کنه. علم بودن نبودن هم دیگه اثری در جمع منتحل جموع نداره. این از این نکته. یه نکته عرض کنیم، ببینید جمع منتحل جموع ملحقاتی داره که اون ملحقاتش هم غیر منصرف هن دیگه، اینجوری میخواییم بگیم ملحقاتن، یعنی ملحقن در حکم غیر منصرف بودن. ملحقات جمع منتحل جموع بر دو قسمه، حالت اول اینه که در اصل این لفظ برای جمع بوده اما الان معنای جمعی نداره، یعنی از معنای جمعی نقل داده شده به معنای غیر جمعی، مثل چی؟ مثل حزاجر. حزاجر جمع حزجر، جمع حزجره، اون حیوان عظیم البطن رو میگن، حیوانی که شکم بزرگی داره، اما این در اصل معناشه. الان علم جنس شده است برای زبوع، ظاهرا معنی حیوان درنده باشه. الان معنای جمعی نداره، اما اصلش معنای جمعی در معنای جمعی استعمال میشده. با توجه به اینکه اصلش معنای جمعی داشته است، الان چی استعمال میشه؟ بله، غیر منصرف. من از عزیزانی که عقب هستن بهش میگم تشریف بیارن جلو. من دیگه نمیذارم صدا اگر میرسه اب نداره، من چون صدام دیگه ذره نمیتونم بلندتر صحبت کنم. اگر صدا میرسه مشکلی نداره دوستان بنشینن. این حزاجر، دقت کنم عزیزان، این حزاجر که معنای جمعی داشته الان ندارد، غیر منصرف استعمال میشه. نظام ملاک در جمع منترجو و این بیانی که گفتیم اینه که اصلش معنای جمعی داشته باشه. دوم، وزن منتحل جموع. دوم از ملحقات، وزن منتحل جموع رو دارا باشه. صیغه منتحل جموع معنای عام است که شامل این میشه دیگه، یعنی در معنا مفرده، ممکنه معنای جمعی نداشته باشه، اصلش هم معنای جمعی نداشته، اما از جهت ساختار لفظی شبیه به منتحل جموعه. یعنی بعد از اون الف یا دو تا حرف وجود داره که اولی مکسوره، یا سه تا حرف وجود داره که وسطی ساکنه. مثل چی؟ بله، سراویل، که بعضی مفرد میدونن این رو، بعضی اسم جنس افرادی میدونن، به معنای لباسه، بعضی به معنای شلوار گرفتن. خب اینم از جمع منتحل جموع. جمع منتحل جموع عرض کردیم یک سبب است که جانشینه دو سببه. بعضی بیانشون اینه، میگن چون خود جمع یک سبب، انتهاء الجمع هم یک سبب دیگره. در حقیقت دو مرحله در معنای جمعی درش وجود داره. خب عبارت رو اینا بفرمان از این من. والجمع یمنع صرف مفاعل، مفاعله و مفاعیل. جمع منع میکنه صرف وزن مفاعل و مفاعیل را. گفتم وزن مفاعل و مفاعیل ویژگی نداره از جهت صرفی، ساختاری مهمه. وزن عروضی که دراهم، ببینید خود مثالاش هم نشانه عرض ماست. دراهم بر چه وزنی صرفی؟ فعالل. دنانیر بر وزن فعالیل. این وزن صرفیشون مفاعل و مفاعیل نیست. به نیابت ان علتین، به واسطه نیابت از دو علت، جمع بر این دو وزن نیابت از دو علت میکنن. و الحق بهی حزاجر للعصر و سراویل للشبه. تو گفتیم دو تا ملحق داره، یکی مثل حزاجر. حزاجر چرا ملحق شده؟ للعصر. یعنی چی للعصر؟ چون در اصل معنای جمعی داشته الان نداره. سراویل چرا ملحق شده؟ چون ظاهرش مثل جمعه، اولین حرف مفتوح، سومی الف، بعد از الف سه تا حرفی داره که وسطش ساکنه. و تعنیسو، سومین موردی که مطرح می‌فرمایند تعنیس است. تعنیس، حالا من به این ساختار عرض میکنم، باز میشه خلاصه دیگه یعنی هم من صلوات میخواستم مؤنث یا مؤنث لفظی است یا مؤنث معنوی است. مؤنث لفظی، خب میدونید علائم تأنیث در اسم چیه؟ بله؟ یا الف ممدود است، یا الف مقصور است، یا تاء مربوطه. در این دو مورد تأنیث جانشین دو سبب است. مثل جمع منترجم، دو تایی که جانشین دو سبب هست، یکی جمع منترجم و ام، یکی تعنیس، البته الف های تعنیس. ممدود مثل زهرا، حمرا، صحرا. مکسور مثل حبلا، کبرا، صغرا. اینا غیر منصرف هم. تا تعنیس اگر تا داشتیم به همراه علمیت میشه چی؟ بله؟ میشه غیر منصرف. این در تعنیس لفظی. اما مؤنث معنوی بر دو قسمه، مؤنث معنوی یا بیش از سه حرفه. بفرمایید همراه علمیت میشه غیر منصرف، همراه علمیت میشه غیر منصرف. مثل چی؟ بله؟ مثل زینب، مثل مریم. زینب، مریم. یا سه حرف است. اگر سه حرف بود یا متحرک الوسط است یا ساکن الوسط. اگر متحرک الوسط بود باز به همراه علمیت میشه چی؟ غیر منصرف، مثل سقر. اگر ساکن الوسط بود یا اعجمی است یا اعجمی نیست. گفتم بگید اعجمی یا عجمی، هر دو درسته. اگر اعجمی بود باز بفرمان عزیزان به همراه علمیت میشه چی؟ غیر منصرف. مثل چی؟ گفتم مثل جو، نام بلدی از بلاد عجمه. گفتم از بلاد فارسه جو. اما اگر ساکن الوسطی بود که اعجمی هم نبود، مثالش مثل چی؟ آفرین، مثل هند. در این مورد نسبت به این مورد دو مذهب وجود داره، حتی بر فرض علم بودنش، یعنی که با علم بودن غیر منصرف میشه یا نمیشه. دیگه من همینطور عرض میکنم، دوستان یادداشت بفرمان میتونن جلوش دو نظرشو بنویسن. جمهور ادبا میگن جاز البجهان، یعنی هم میتونه غیر منصرف استعمال بشه و هم بله منصرف. جناب زجاج میگه منع از صرف واجبه. هم جمهور دلیل دارن هم زجاج دلیل داره، کاری نداریم، بحثمون این مقدار خودش تفصیل داره. لذا اگر دوستان عنایت بفرماین، من کیف نیاوردم، نه این قلم خیلی قلمه، دارید قلم کسی داره؟ اگر دقت کنن عزیزان این بحث رو میتونن اینجوری خلاصه کنن که تعنیس یا جانشین دو سبب است، الف تعنیس ممدودن او بفرمایید مقصورن، یا نه تعنیس همراه علمیت باعث چی میشه؟ غیر منصرف میشود. کجاست؟ زمانی که تا تعنیس داشته باشه، یا اگر تا نداره چهار حرف و بیشتر، یا سه حرف متحرک الوسط. اما در سه حرف ساکن الوسط گفتیم اختلاف وجود داره، در سه حرف ساکن الوسط اختلاف وجود داره. عبارت تعنیس رو هم عزیزان من عنایت بفرمایید. قلم ها رو بگذارن عزیزان. و تعنیسو ان کان به الفی حبلا و همراه، تعنیس اگر تعنیس به دو الف حبلا و همراه باشه، یعنی به الف مقصور و ممدود باشه، نابعا علتین، از دو علت چیکار میکنه؟ نیابت میکنه. و الا منع صرف، محضر شما عرض میکنم که و الا منع، یعنی منع این تعنیس صرف العلم حتما، صرف علم را حتما ممنوع میکند، البته امکانه به تا یه مورد، که تلحه، چی باید بگیم؟ کتلحته. یادتون میاد من عرض کردم از عبارت ایشون به دست میاد تلحه مؤنث مجازیه؟ ببین با تلحه داره معامله چی میکنه؟ مؤنث میکنه. و فاطمه، مثال فاطمه میتونید بزنید، یکی اگر به تا باشه. او زائدن علی الثلاثه، چهار حرف و بیشتر باشه، زائدن علی الثلاثه، که زینب مریم، که زینبه مریمه، او متحرک الاوسط، یعنی اگر سه حرفی هم هست چی باشه؟ متحرک الوسط باشه، که سقر، ظاهرا نامی از نامهای جهنم باشه، درسته؟ او اعجمیان کجور، چی باشه؟ بله اعجمی باشد، کجور که نام بلدی، محضر شما عرض کردم بلدی از بلاد فارس است. بله من اینجا ساکن الوسط اعجمی رو اضافه نکردیم، باید دوستان اضافه بفرماین. فلا یتحتمو، نتیجه چی میشه؟ اونا رو گفتیم حتما غیر منصرفه، تا اینجا هرچی گفتیم حتما غیر منصرفه. یه چهارمی هم اضافه کنید، ساکن الوسط عجمی، اون ساکن الوسط غیر عجمی میشه مورد اختلاف، پس حتمی نمی باشد. حتمی نمی باشد یعنی جاز الامران، لازم نیست، یعنی میتونی بکنی میتونی نکنی. من او صرف هن، البته خلافا لزجاج، زجاج چی میگه؟ زجاج میگه حتمیست، محضر شما عرض بکنم منع از صرفش. والعدلو یمنع او صرف صفه، چند مورد گفتیم تا به ها؟ سه مورد گفتیم. چند دقیقه دوستان استراحتی داشته باشن، موارد بعدی رو انشاءالله هست.